ندنه یه روح داره یه بدن، همین روحه که اینجا نشسته. یعنی این که اینجا نشسته واقعا خود روحه به ظهور بدن، اما نه این که یه روحه یه بدن. درسته؟ بعد که جدا شد خب معلوم است، بعد که جدا شد خب یه روح بدنش میپوسد روحش میره، اما الان در تحقق خارجی یه چیزیست اینجا نشسته که این هم روحه، اما نه به دوگانگی. به دوگانگی نیست که فیلسوفا تو ذهن ما کردن، اون نیست. فیلسوفا اومن انتظاعی آدم ها میکشن مفهوم انتظاعی، واقعیت قضیه غیر انت. ما گل قالی رو از قالی میتونیم جدا کنیم، اما واقعیت قضیه که یه گل نداریم یه قالی، همین گل ها قالیه. انسان هم نکنج نشست، یعنی روح در ذهن ما غیر جسمه و بعدم که مرد خب معلومه است جدا شده است. یعنی امکان جدایی بلف قوه هست، اما بلفعلا دو تا نیست.
حبسی که بند در یعنی نمیشه؟
بله. حکایت هست داره که مقایرت با هم در یه مرحله پیدا میکنن، یا بگون حکایت از این داره که به ذات بدنش در حقیقتش نیست، همون شماره یک ده نکته. اما الانه چی؟ الانه ما این دستمون یه روحی توشست یا روشست یا همون روحست که الانه در صحنه است. به ذوقن این ظهور روح خود روحست. به چی؟ به این انگشتایی من کرده در حیاته، یعنی حیات من یا روح من الان چه موقعیتی نسبت به تن من داره؟ همین تن من است. فرقش نیست که ذاتن این هست که این تن در حقیقتش دخالت نداره. باز مثالی که تو برهان صدیق نمیده، وجود نازله واقعا همون جلوه وجود عالی است در این موتن. یعنی اینجور نیست که خدا یعنی خدا که اصل وجود است، عین وجود است، الان که جلوه کرده است، خب این نازله چی است؟ همون وجود است به نازله. درسته است حضرت حق اون کامل است، اما آخرش این چیه؟ یه چیز جداست از اون؟ یا اون اگه جلوه کند اینجا همینه؟ برای همین هم میگم کل شیء، یا میگم که هر چه نگاه میکنی وجهه است. یعنی آخه این وجهه یعنی چی؟ یعنی پس اینجور نیست که این ماده با مخلوق باشه، آ خدا خالق و علت باشه. در موتن این مرتبه هرچه هست همین هست، خدا در این مرتبه همینه. فقط حرف دین قشنگه که اینا ذات حضرت حق که نباید بگیری، که باید وجه حق بگیری. باز روح هم همینطور، روح یه روحی معنی نداره پشت تنه ما. همین که الان ظاهر شده سه اینجا نشسته است، روحیست به صورت تن اومده سلامه. شما الان روحی اینجا نشستید. احاطه طور نیست بگود، اما بالا دوباره اول حرفش بله که به ظهور بدن. یعنی این که میگن لغت اگه دقیق بشید حرفای آلمان تریجه میگن که اینا که میگن روح مثل روغن است در کنجه، میگن ما اینا قبول نداریم. چرا؟ این یه نحوه دوگانگی است. اگه لغت احاطه را درست معنی کنیم خیلی لغت خوبیه است، اما این احاطه یعنی در واقع همه این ظهور مال اونه است. یعنی حتی این دست شما الان به این شکل در شکل روح است. همین هم روح که رفت که دیگه شما دست ندارید که یخت ماده دارید جندیده میره دنبالی خودش. اما این چشم شما روحه، خیلی بهتر از اون بحثایی نه؟ شاید ترجمه کنید چرا اینقدر قوینا تحکیل میشه، بعدا خیلی کار ازش میاد. بله اونجا میخواد بحث حقیقت رو بکنه، و اگرم تا اونجا برین جلو همینه است. ما میگویم یه چیزی بیشتر تو قضیه پیداست. تو ادبیات ما پر است از این که میخواد اونا بگه اینا یادش میره. این که اگه این حل میشد برادون که حالا همین ساده بگیری، یعنی الان واقعا دست شما خود شما که الان این دستی، بعد خودتون رفتین که دست نیستی، یخت سلول مرده، قبلنم که دست نبودید، روح اومد از این عالم دست خودش را ساخت. پس الان این دست روح است، نه دست بدن. ذهنه دونه نه آزاد کنید از این که خب ما در تفکر یه روح داریم یه بدن، ولی حقیقتا در خارج اینجور نیست. قبوله. حالا این آماد اون که بدن نبود، این خیلی آیه خوبی است برای همین بحث. قبوله. اون وقت که آدم نبود، درسته؟ آره، همین هم میخوام بگیم. یعنی یه گلی بود منتی سوی توهو، بعد که سوی توهو تا الان که آدم نیست، بعد که نفخت و فیه من روحی، حالا از الان شما شروع شده. حالا این روح این بدنش رو میسازه، مثل اون وقتی که شما هنوز دست نیستید. خب وقتی که دست نیستی که سلول است، کار به شما نداره. از وقتی که دست شدید شمایید، خودتون دستتون دست شماست یا یه دست هست یه شما. ببینید کی این دست رو ساخت؟ وقتی که گوش بود یخته، چون جنین شناسی هم اینجوریه دیگه که روح میاد وارد این جنین میشه، جنین یه مجموعه سلولی است، بهش میگن مثل اسفنج، هیچ شکلی نداره.
یعنی یه روح اینش نساخت این بود؟
نه، ها اون بله، ما کاری به اون نداره.
یعنی روح بدین دست ساخت.
قبول است، اما دست بودن دستا، اون که مجموعه سلولی است که بود. خب حالا کیه که میاد از این مجموعه سلولی دست میسازه؟ روح که دمی ها نه هیچی نداشت.
نه
اول یخت سلول بود.
سلول شکل دست
نه. نه اگه دست باشه که دیگه حرفی ماست. یعنی ما همین حرفی ما که تو دور جنینی اول که آدم آدم نیست، که یه مجموعه سلولی است. بهش میگن مرحله برولایی، بعدش میشه گاسترولایی. اولاً از ما روح از اول شروع میکنیم. یعنی تا اون جایی که مجموعه سلولی است که به اصطلاح اوولا اسپرماتوزویده زن و مرد است، اون که ما نیست. این
سلوه که اوزد مرحله است حامله است.
نه
مرگ هم که میشه باید گذر فدا من کامله شما میگی دست هست از این روح ازش خارج.
بله حالا بعدش میگم چی میگم؟ این جسد دیگه مال شما نیست. یعنی این جسد برای همین هم بعد میپوسه و میره جزئی خاک میشه. این جسد خب کدوم جسد؟ جسد قبری شما. گفتیم که ما یه جسمی قائلیم برزخی، فشار قبر را گفتیم به اون میاد. حالا تازه اگرم بخواین رو اون اصرار ببرزید که کلی تناقض براتون پیش میاد، چه کاری است که ما یه کاری که پر و پای خیلی سفتی هم نداره دا سفت بگیریم و کلی کتک بخوریم از عقل و قشری. یعنی ما یه کاری بکنیم که پادین بگذاریم و اگه پادین گذاشتیم تازه کلی ضربه میخوریم، چون دینه که عقل کلیست. حالا برگرد از همون اول بعدم به آخر، دوباره همین مرحله که آقا میفرما
سلوه تو یعنی چه؟ یعنی سلوه چه نبود؟ سلوه تو تصویر شده
بود
یعنی
شکل در نه اینو ما نمیتونیم از آیه دراریم. سلوه تو از این نظر لغتی یعنی خارج کردن مواد زاید اضافه، اما تصویه واسه سال یکیه از نظر معنا. نه از کجا دراریم اینا؟ نه باشه یعنی از چهار ماهی روح انسانی برش دمیده میشه. روح گیاهی یعنی شما بیان سه مرحله کن. اول موجود روح گیاهی داره، نباتی نمو داره اما شکل نداره. بعد میاد روح حیوانی میگیره که شکل داره اما انسان نیست. آخرین مرحله که حالا بعد تو جز بدون بکنین، تازه آخرین مرحله توی رحم هنوز حیوانه، انسان بالقوه. فرقش با یه خرگوش که تو شکم ننشش چیه؟ اون قوه انسان شدن نداره. خب حالا حرف ما اینجاست، اصلا ما وقتی که میخوام بحث رو شروع کنیم، ما میگم این جنینه زیر نظر میگیریم، میگیم تا یه مدتی فقط سلول، بعد یه مرتبه شو فقط یه قلب داره، اگه در بدن نیست یه نگاهی، یعنی یه مجموعه سلولت یه نقطه سرخ داره، آه پوری رکست هیچ چی دیگه نیست. آه این اینقدر قشنگ میزنه این نقطه سرخه، یعنی از قلب انسان شروع میشه. اما یه هنوز تحت تاثیر جنین مادرشه، تحت از یواش یواش از یه مرحله میبینید داره دست برای خودش میسازه، پا میسازه. یعنی این مجموعه سلولی شروع میکنه خود ایجادی. این کیه که میفهمه دست میخواد؟ این کیه که میفهمه ابرو میخواد؟ یعنی تازه این روح شروع میکنه بدن خودش رو میسازه. حضرت حق از اون مرحله که دیگه این روح میتونه بدن خودش رو بسازه میفرمان که سویتهو، یعنی من چیزایی که این نمیتونه اعمال نظر کنه روی بدنش رو خارج کردم، دفع موانع حکم خدا. حالا یه مثال ساده، مثل قلب شما، یعنی شما اول باید یه سری رذائل از قلبتون دور کنین تا تازه بشه چی؟ نور خدا برسه. تو عالم ماده هم همینطوره. حالا که این آماده شد، این مجموعه سلولی که روح بگیره، روح میگیره، تازه حالا روح میاد چیکار میکنه؟ بدن خودش رو میسازه. یعنی قبلش یه مجموعه سلولی به این دادم. حالا یه مثال دیگه بزنیم که این ذهنه. اگه ما یه گوسفندا با یه آدم 6 ماه توی اتاق کردیم، به هر دوشون آب دادیم و کاهو که هر دوشون هم حاضرن بخورن، حالا بعد از 6 ماه مسلم نه بدن گوسفند آدم میشه نه بدن آدم گوسفند. چرا؟ کیه که دائم این غذا را بدن میکنه؟ چون روح روح انسانی، این غذا را بدن انسانی میکنه. چون روح روح گوسفندی است، این غذا را بدن گوسفندی میکنه. خب حالا برمیگردیم به آخر. شما الان پس میگید یه مرحله نیست که بدن خودتونه میسازی. این که ما میگیم تو دور جنینی یه مرحله هست به نام خود تکمیلی، خیلی هم جالب است. ما به افراد میگم آقا این مرحله رو خواهید چی اسم بذاریم؟ ما اسم میذاریم نفخت و فیهم روحی. میگیم آقا این یه روحیست که داره این سلولا برنامه ریزی روش میکنه، دقیقا شروع میکنه. اولا میگه یه سر گنده برای خودش درست میکنه، یه تن کوچولو، و بعد شروع میکنه این تنه را برنامه ریزی میکنه، دست برای خودش درست میکنه، ناخون درست میکنه، موشه درست میکنه. یعنی بعد از این سرهی تحلیل میره به بدن اضافه میشه، یه چیزی ترکیب میشه. این سلول از کجا این فرمانه ها را میگیره؟ آیا یه فرمان، یعنی یکی است داره از این بدن خودش را میسازه؟ ما اسمش باشیم خود تکمیلی. پس باید یکی باشه که خودش کامل باشه که داره بدنی مناسب خودش میسازه. یعنی شما قبل از این که بدن بسازید موجودید آدمی. آدم به معنای حیوان بالفعل، انسان بالقوه تو دور جنینی ها. بیرونم تقریبا هم تو بعض آدم فقط حیوان هم. به اعتبار که اون گرایش های متعالیشون رو به کار نبرن تو دور جنینی، اصلا انتظار نیست که بخواییم بگم چرا افقش رو بزرگ نکرد. خب حالا حرفمون اینه، این که داره طراحی میکنه این بدنشا، تصور چی داره که داره بر اساس اون بدنشا طراحی میکنه؟ تصور از این که باید ابرو داشته باشم، باید ریه داشته باشم، بسید که اونجا که ریه نمیخواد، هوا نیست اونجا، ولی این برای خودش ریه میسازه. معلومه است یه فرماندهی کامل نسبت به یه هدف مشخصی رو داره اعمال میکنه. حالا برای این که باز این ذهنتون باز روش بمونه، بچه ها چطوری حرف میزنن؟ شما میدونید که بچه ها اول میخوان حرف بزنن، ولی این حنجرشون اینا اصلا ترکیب نداره. باز مثالم آسان تر میکنم، موازه باشید مثال حنجر بچه یادمونه. بچه ها چطوری دستش تو بلند میکنم میاندن دهنشون؟ اول دیدین اول که نمیتونه اول بلند کنه، یعنی طراحی بلند کردن داره ولی اعمال بلند کردن، یعنی هنوز نمیتونه فرمان بده. سوی تو هوش کامل نیست تو این موضوع، میخوا فرمان بده، موانع داره. موانعش که حتما نباید یه چیزی بیرونی باشه، یعنی این مای چه شک نداره. شما از وقت میخواین بوکس بازی بکنین، اول اگه مش بلد نباشین بزنین، هر چی اراده میکنین مش دارو بزنین، اراده نمیاد تو دستت. اما یه مدتی که تمرین میکنین قشنگ اراده دون تو دستت، تا نوک ناخونادونا این ذهن کارا را دیدین هم چی اراده میکنه که نوک ناخوناش هم فرمان بگیره. اما ما گاهی مایچمون هم فرمان نمیگیره. یعنی اینقدر فرمانی که طراحی کردیم رو اعمال نمیتونیم بکنیم. اما میگم چیکار میکنیم؟ اراده ها رو ممتد میکنیم، اراده ها رو ممتد میکنیم. انگار مایچه فرمان گرفت، شکل یه مایچه ورزشکار با یه غیر ورزشکار تو چیه؟ تو طراحی مغزه. یعنی منظورم مغز نه مغزه، یعنی همون نفس انسان. نفس انسان میخواد آقا این سنگا بشکنه، لازمش اینه که ماهیچاش جمع بشه، چون ماهیچا که جمع بشه میتونه سفت بشه دیگه. خب این جمع نمیشه، میاد چیکار میکنه؟ میاد هی فرمان میده، فرمان میده تا آروم آروم طراحی خودش رو در بدن اعمال کنه. بعد شما این حالا بچه رو مثال بده، بچه اول که نمیتونه اصلا بلند کنه دستش، هی فرمان میده، بعد یواشش بلند میکنه، به جای اینکه قشقاب یاد در دهنش میبره رو چشاش. اینا ساده نه، یعنی این بچه یک زن کاره، کاراته کار بسیار حرفه‌ایه. یعنی دوباره میبینیم دوباره این کارو میکنه، بعد 6 ماه هی فرمان فرمان. چون خیلی عجیب اومد کجا؟ یک کتاب بسیار خوب است، پیشنهاد میکنم بخونه، به نام زن یا هنر کمانکشی. یعنی دقیقاً این استعدادا که الان شما میبینید، ما بچه‌مون الان بچه‌ه حواسش جمع است که دستش هم میاره دمیدنش، یا اصلا دیگه بعد از 8 ماه 10 ماه 2 سال میبینید دقیقاً دستش میاره دمیدنش. این آقا تو این کتاب زن یا هنر کمانکشی هم نمیخواد بگه که تو تاریکی بدون یه پیر مردی که اصلا این کماناشون میدونی که راست سرشون است تا پاشون، یعنی شما با ما اصلا نمیتونی زه شو بکشی، هرچی بکشیم ما میفتیم، وقتا از خیلی که بکشیم زه کج میره. اینا بدون این که دست بذارن اراده جدیدی بکنن، همینطور با فکرشون میکشن، فقط دستشون اداست اون پیراشون که دیگه خیلی فکر تو تاریکی هدف ها میزن. این کتاب از اینجا ارزش داره که ما میفهمیم این کاری که ما میکنیم، ما چطوری این قاشقا میاندم درنه، اصلا نمیفهمیم چطوری میاندم. ولی اولین اراده که میکنی دستت نمیاد بالا، این اولین اراده فرمانهای ممتد باعث شده که دستتون دست شما باشه. یعنی چه؟ یعنی دقیقا اراده میکنی دست مال دون میشه. خب حالا بعد همون اراده ای نمیاره دمیدن، مثل یه مهندسی نقشه که یه عقاب جان دیده این روبات ها چطوری کار میکنه، ما که اینجوری کار نمیکنیم، ما با اراده کار میکنیم. همون که اراده میکنیم اونچنان این دست در قبضه ماست که راحت با اراده ما میاد دم دهن ما. خب این فرمان ها که باعث شد این بدن بر اساس طرح ما دیگه بدن ما بشه. بچه ها تو حرف زدن یه کاری مشکل میکنم، اول درست میشنم صوت ها میشنم، بعد میخواب بگه حنجره نداره، اینقدر صد مثلا بعضی بچه ها یه دو سال ره ندارن. این ره ندارن یعنی چه؟ بعضی دنیا همیشه ره ندارن. چرا؟ چون آدم هاشون ره ندارن که اینا حنجرشون مناسب رهشون تنظیم کنن. مثلا آمریکایی‌ها گود مورنینگ میگن، گود مورنینگ نمیگن، ره اصلا ندارن. ما داریم ره، اما خب الان این ره را بچه های دیر میگن به خصوص. چرا؟ چون فرمانه ها یعنی بدنی که مناسب گفتن ره باشد خیلی دیرتر گیر میاد تا مثلا بدنی که مناسب یه واژه دیگه باشه، به مثلا بابا را زود میگه. خب این یعنی چه؟ یعنی داره فرمان میده تا بدنی مناسب اهدافش درست کنه. وقت چون گوش داده است که مثلا ما میگم که رضا، حالا این میخواه بگه رضا، حالا بعد این حنجره بگه رضا، حنجره نمیگه رضا، هی فرمان میده فرمان ده. چطوری میشه وقت؟ حالا یه مثال براتون میزنم. شما زب به اینجا برسید که بعضی هم دیدن که نگاه میکنن به آب، آبا تکون میدن، یعنی مثلا میاد حتی آبا موجش میده، یعنی فرمان روح اول میاد مدتی با آب ارتباط برقرار میکنه، مثل ارتباط که ما با بدن ما برقرار میکنیم. خب حالا با ارادش با اعمال میشه بر آب، صورتی که میخواد به آب میده. چطوری؟ رو قشق چای خوری از دور کج میکنه، اما اول که نمیتونه، 10 ماه 11 ماه باید وقت بذاره. حالا ما چطوری هم جریمون رو درست میکنیم؟ این همون کارو میکنیم، فقط چون خیلی نزدیک به ماست اعمال ما آسون تر است. تازه آسون هم نیست، نمیفهمیم داریم خیلی کار میکنیم، چون همه میکنن فکر میکنن این که کاری نداره، اون همه دارن میگن رضا. بچه یه سلام نت باید بگید رضا، گوش میده رضا، تصور ذهنی رضا رو داره، حالا میخواد به حنجره بیاره، حنجره نداره، هی اعمال میکنه، بعد قشنگ حنجره طوری ساخته میشه که میتونه بگه رضا. حالا بیان رو سرمایی تو روح میخواد بدن بسازه، بدن خودش هم میسازه، یعنی این روح که دمیده شد شروع میکنه طبق آرشیتکتی که داره میدونه دست میخواد، یعنی اول خودش رو به خودش دادن، بعد یه بدنی مناسب خودش بهش میدن، دست میسازه. حالا دقیقا این دست اینه، این که انشاءالله بعد میرسیم که تناسخ محاله. تناسخ معنیش نیست که روح انسان بره تو بدن دیگه، میگم مثلا این محاله. چرا؟ این بدن رو این روح برای خودش فقط ساخته، بدنی دیگه مال روح دیگه است. هیچ وقت این روح تو هیچ بدن دیگه نمیتونه بره، مال خودش است فقط. این حرفا که میزنن همش بی خود است، هیچ هم دلیل ندارن که نم یک رفته است نه اصلا بی خود است اصلا. حالا یه وقت هم رسیدین وقت بذارید روش بعد نیم. خب اصلا رسیدین به یک کلمه که یعنی چه، که شما بعد شما که اینجا نشستین خود دونی به چه معنا که یه روح و بدن به یه حقیقت خارجی، یعنی اینجا ما داریم کل واحد. این خیلی بهتر است و کم و کسی حالش داره تا اینجا بیا. مولا صدرا تا اینجا اومده، بقیه به این خوب من نیدم اومده باشم. شاید کمک بکنه ولی نه، همونم فهمش برای همه درست، من نیدم همه خوب بفهمن. نه اون میفهمد بفرماد که جسم بستر ظهوره، جسمانیت الحدوث است، نه شما نفس جسمانیت الحدوث، یعنی نفس در بستر جسم حادث میشه نه به علیت جسم حادث بشه. این غلطه، اینو هیچ کی نباید بگه که ها بسته. چرا؟ چون اصلا نفس و درجه وجودش برتره، علت باید حتما از معلول بالاتر باشه، نمیشه که علت از معلول پوینتر باشه. جسم که علت نمیتونه باشه برای ایجاد روح، روح درجه وجود، اما بستر میتونه باشه. زیبای حرف مولا صدرا تو دومیشه روحانیت البقا، اگه نه این قسمت مولا صدرا چیزی نگفته. این مادیون ورش اینا سر هم کردن که آقا مولا صدرا معتقد علت روح جسم است. این مرد به این بزرگی اینجوری حرف بزنه که اصلا دیگه خلاصه، این ابتدایی بچه ابتدایی فلسفه اینه، نمیگه که علت روح جسم مادی میتونه باشه، بعد چطور به پای میذاری؟ من بعضی کتابا که آدم باورش نمیاری حرفا رو میزنم. نه این همون میگه جسمانیت الحدوث است، حدوثش در جسم است، انصافا هم درست در جاش که بحثه، یه بحثی داریم تو جزء. ولی بعد میگه روحانیت البقا است. چرا میخواد همینه حل کنه که شما میگن اگه جسمه، چون الان همه حرف ما اینه شما که اینجا نشستی خودتی، روح و جسم ما نداریم اینجا، یه شخص داریم اینجا که همه خودش است، ظهور این دستش دست خودش است، خودش الان این دسته، قبلش این نبود، یه مجموعه سلولی بود، بعدش هم شما که مردید که دست شما نیست دیگه، یخت سلوله. نمونش مثلا یه گوسفند، گوشت گوسفنده اون وقت که تو قناری است که گوشت گوسفنده نیست، یه گوشت مرده است. گوشت گوسفنده اون است که به بدنش، یعنی نفس گوسفند گوشتش اون است که به بدنشه، یه سلول مرده است. اون بعد هم اگه ولش کنی خب میگنده میره پیکارش، یا بالا بخوره یا منده بمیرم میرم پیکار. بله این مهمه مثلا روش بمونی.
روحت که
اندرش هست از دست میبسیم
خداست که
اندرش،
یعنی
با همین بیان
که میگه.
آها بعد میگیم که در مورد حضرت حق یه تام داریم که ما خدا رو، این که از کدم یه بارم تون یه حرف زدم بودم این احمقا نمیفهمن، یعنی ما خدا را به ذات لایزال مطلق میگیریم، پس بنابراین هیچ وقت نمیگم مرتبه نازله اون وجود مطلق رو بگیم خدا، هیچ که اینو نگفته. اونایی که میگن، کسایی که میگن خدا وجود مطلق است و مرتبه نازله دارد، پس مرتبه نازل هم یخت خداست، اینا یه تهمت دارن میزنن. اونایی که میگن خدا وجود مطلق است، فقط وجود مطلق خدا میدونن، پس مرتبه نازله چقدر خداست؟ هیچی خدا، چون خدا فقط به یه چی خداست، به حی مطلق، به حیات، به علم مطلق، پس ها به نازله، یعنی همون شد. حالا خدا کدومه؟ خدا نصفی علمه یا مطلق علمه؟ اصلا خب این آنه دینی شما هم نمیخواه بگه، میگه نه به دوگانگی نه به یگانگی، مع کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله، با هر چیزی هست اما نه این اون چیزی، غیر اون چیزی، نه جدا از اون چیزی.
نه به پیاده کردن روح و جسم که پیاده کردید، یعنی خدا و خود انسان و کلا مخلوقا پیاده نمیشه،
برای خدا فقط خدا علیم مطلق و سمیع مطلق و حی مطلق است. بقیه همین است که ایشون میگن جلوه های از اون اسماء عالی است. خب جلوه که جلوه باشه که دیگه طور نیست بگم وجه الله است، آیات الله است، ظهور است. اما این ظهور به اندازه‌ای که ظهور است دیگه ظهور تام که نیست، که تام علیم فقط به خدا باشه. اما به اعتبار ظهور اسما یا به اعتبار ظهور ذات، شما اینجا شما آنچنانید که در موطن جسمی حضرت حق یا حقیقت مطلقه است. شما که حقیقت مطلقه نیستید، شما حقیقت مطلقه دونم خداست. پس از این جهت این اصلا نباید یکیه که شبیه خداست، فقط خدا. یعنی ما لیسه کم اصله شد، هیچ چی را نباید یه جوری تفسیر کنیم که از اون جهت بشه خدا. اما بیان از یه طرف دیگه که آیا آثار از اسماء الهی در انسان میبینیم؟ آره، چون جز بدون بود به وحدت حق انسان جامع است. یعنی آثاری از احدیت حق در جامعیت انسان هست. اینجاست که میگن پل صراط خیلی دقیقه. چون آدم یه خیلی دیدم میفته مطلب دستش نیست، از این ورم بیفته. شما حاضرین که بابا پس میدونی یه خدا داریم، عالم هم ولش کن، یه مخلوق هستم مثل مادر که میزاده، هیچ ارتباط هم نبود. گم نه یه خب پس اگه اینجور نیست پس همه اینا جلوه خدا، آدم بعدش هم میگه نگار یقین خود خدا. گم نه، یعنی این که میگن این بین الامرین قضیه همیشه سخته. این واقعا کار نداره که بگم مثل اشعری که چی میدونم مثل بیان بگم که آقا ما هممون در قبضه خدا هیچ کاره. این که خیلی آسونه. معتزلی هم آسونه که میدونی نه ما خدا خلق کرده فعلا هم دیگه کاری با ما نداره. نه این نه اون خیلی مشکله. هر دوش آسونه اسون دوتا. شیعه نه الان همین نیم فهمه. این که کاری نداره، یه جبریه، یه خیلی مقدس معابر از اون خر مقدس بازی که آقا خدا همه کار کرد، نفس کشتن ما هم دست خداست، نم آب هم دست خداست، نون هم دست خدا. آنچه بی جام نیست این حرفا. اما از اون وقت یعنیم خدا میگه حضرت امام میفرمان که لا جبرت، چون این به جبر ختم میشه. بعد اون قول اینجور نیست، ما را خدا ولی کرده است دیگه، خود خدا خداست، ما هم جدا. میگه خزله همون الله تعالی، ملا صدرا میگه اینا از اونا بدتره، طایفه معتزله خزله همون الله تعالی، اینا مشرکن. چه دوگانگیشون، خدا در واقع اصلا اعمال قدرت دیگه نمیتونه در ما بکنه. خب شق سومش چی؟ مردم دیگه به شق سوم نمیرسن، واقعا به شق سوم رسن که نه این نه. ولی شما همینجا شما خیلی راحت میخوان، یه راه اینست که بگم آقا خداست و غیر خدا، یه راه اینست که بگم همه خدا. خب نه این نه اون، شق سومش کن. این آیات الهی وجه اللهی این کار میبره. ولی هم اگه حل بشه خیلی کارا جلو میده. هم جمله که اول گفتیم وحدت در این کسرت خیلی جمله سختیه، خیلی ها میگن دا تعمل روش نمی کنه. خب حالا امروز اینقدر رو موندیم عقب میفتیم. ما رو کل واحد دلم بخواست شما زیاد بمونید. این صفحه یعنی ما فرقمون با آنتروپولوگ ها چیه؟ یعنی یا روانشناسی، حالا بگیم روان، فرق نگاه اسلامی به انسان با روانشناسی چیه؟ کی یادش هست؟ این پاراگراف آخر صفحه 12 هست. ها درسته. یعنی انظار روش، اما انظار مبنا معتقد به روان هست یا نه؟ روان شناسی اسمش روشه، اما روان را عمل قبوله در روش را. اما همینه من حرف هست، یعنی این روان را یه چیزی حاصل از جسم میدونن یا یه چیزی مجرد متعالی؟ بله، اینا ناخودآگاه تا اینجا فیش نمیرن. درست است میگن روان، اما وقت دقت کنین اولا منظورشون یه تخیل است، در ثانی از مرز جسم اینا میخوان بگیرن. یعنی روان شناسا به معناست که مجرد باشن. یه تحقیق بسیار خوبی چند تا از اساتید حوزه و دانشگاه کرده بودن که تقریبا روانشناسی تمام مبانیش کفر است. خودی روانشناس، ای کاش من ضبط کرده بودم، برای خودم هم خیلی با ارزش بود. که بعد نمونه آورده بود که روانشناس دنیا حرفشون چیه؟ نه روانشناس ما خودشون کافرند، نه اینا نمیگن، مثلا اما مبانی فکریشون تمامشون کفره. تازه یه دهی معتقدن روانشناسی ساخته شده است برای مقابله با دین. من اینا وقتی مثلا 20 سال پیش میخوندم باورم نمی، اما حالا بری یه نگاهی بکنی الان مردم مشکلاتشونه که باید با دین حل کنن، دارن تو این هسته های مشاوره با اینا حل میکنن. یعنی وقت به طرف میگن آقا مثلا بچه من دروغ میگه چیکار کنیم، وقت اون بی انصاف هم جواب میده که آقا این کارو بکنیم، خون دو تا دروغ میگه چون نه مثلا اینو حل میکنه، نه هم که میگه که من بلد نیستم. دروغ گفتن مقابلش صدق است، صدق در رابطه با اصدق فقط حل میشه. تری مقابلش خشکی است، خشکی رو بخوام تر کنیم فقط با عین تری حل میشه، هیچ راه دیگه نداره. فقط با ارتباط با اصدق حضرت حق فقط میشه صادق شد. وگرنه دروغ‌های هستیم که بلدین دروغمون رو پنهان کنیم. یعنی بس ما دو تا دروغگو یا سه تا دروغگو هم میخوام بگم دستکارا. این پروفسور فریتیوف شوانه، من مسلمونم است، ایشون من اولین بار تو آثارش دارم میگه که روانشناس‌ها حیله‌گرانی‌ان برای حذف دین. مثلا معتقد است یهودی‌ها اینا ساختن، یهودی‌های صهیونیست اون زمان ها، تا بتونن یه جوری دینداران واقعی صادق رو از صحنه بیرون کنن. یعنی کارتا اونجا هم رفته، در این حواسم باید باشه، نه هر کس روانشناس یا همچه قصدی داره، این علم پشتش اینا هست. حالا یه تحقیق برای خودت هم باشه که تحقیق کنین که مبانی روانشناسی کجاست. اگه این نوارم من از رادیو معارف در دو جلسه گوش دادم، وقتی گوش دادم تموم شد یهو داشتم که اینا رو من یادم رفت، این استناد داره دیگه کار گذشته. اما حالا شما حساس باشید که مبانی روانشناسی و روانشناسای مؤثر اینا اصلا قائل به هیچی جز جسم نیستن، و نه تنها قائل نیستن، حتی مقابله گرم هستن بعضا. یعنی سعی علمیشون به سیاسی هم کشیده شده. بعد یعنی اگر روانشناس راست میگفتن مردم به شدت به روحانیت رجوع میکردن، چون اون چیزایی که مردم مشکلش نیست فقط دین حل میکنه. این جمله داروین هم ازش غافل نشین که هر کاری که بشر میکند جلوه از انتخاب طبیعی است. پیدا کردین آخر؟ پس در واقع اینا حرفشون نیست که انسان عکس العمل غرایزی است که اون غرایز هم مربوط به سیستم فیزیولوژی یا بدنشه، هیچ چی دیگه نیست. نه بیکاری اخلاق میذاریم اسمش، اصلا ما اصلا قبول نداریم حرفا رو. باشد روانی یعنی همون روح فطری و الهی انسان. بله انسان شناسی بذاریم، معرفت و نفس بذارین، همون که دین گفتم، چون اصلا فرهنگ خودش هم میاد. همون که گفتین روانشناسی و دویم گفت فرویدا یونگ و حرفا، فرهنگ خودش هم میاد. ما تو اسلام همین از حرفشون دوتا بحثه، یه ده میگم خب حالا که اومده بیم روانشناسی رو اسلامی کنی، یه حرفی هست، ما هم نمیخوایم مخالفت کنیم. یکی این که اصلا این من درآوری است، اصلا ما یه جوری مثل این است که به سید قطب گفته بودن که خب حالا که شما میگون که این فاحشه خونه حرام است، یه فاحشه خونه حلال درست کنیم چطور میشه؟ اصلا بنویس ما فاحشه خونه داشته بودیم که حلال، همون روش اون آقا سیغه و متعرا خراب کرد همه مصیبت ها برای مردم پیش من خونه برای درست کن فاحشه خونه میخوایم چیکار؟ ما اصلا این قالب ها را خیلی شا باید چون اینو ببینید. حالا میگم من اون نظر اولا نمیخوام رد کنم، چاره نیست، اما در نهایت به افقمون این باشه که ما اصلا بنا نداریم این اول قالب های اونا رو بگیریم بخوام از اسلام پر کنیم. ما اخلاقمون شما بگید یه کلمه حرف حسابی اونا به ما بگن که ما تو اخلاقمون بی نهایت بهت بی اصلا قابل مقایسه است. همون بحثی که کردیم که ریشه استراب ها همه در جدای از احدیت هست، شماره نوه برهان صدیقی با شما اینا مبانیش تا کار کنیم. بعد اون دیدیم مثلا این کتاب آشتی با خدای ما را یا آقای دکتر کلانتری هست در یه زمانی هم رئیس دانشکده یه امور تربیتی، ایشون تقریبا من میدونم از همه این استادای دانشگاه از نظر مدرک و از نظر استعداد بالاتر است. این بعد از مدت به این رسید که همه اینا بی خوده، همه اینا یعنی بعدم ایزولش کردم بیچاره. الان شما ببینید میگم از نظر مدرک و درجه دکترا از همه اینا بالاتر است، اما اگه قیافش نگاه کنید انگار مستخدمی در میاد، اصلا زره زیر همه چی، میگه همه اینا بی خوده. بعد اومد روش ذکر و اینا را کار میکنه، تازه ذکر. بعد میگم مثلا کتاب آشتی با خدای شما را ما کلی وقتی برای این دانشجو ما گفتیم اینا تازه میفهمیدن که وای چقدر کلا سرشون رفت. یعنی تازه یک کتاب خیلی عادی که ما برای دبیرستانی نوشتیم، برای لیسانس و فوق لیسانس روش بحث میشد و از من تلفن کرد که آدرس کجا هست بخرند اینا. بعد خب اینا تازه ما اینا چی مونسین، این ما در مکتب اسلام هم حساب نمیشه، خیلی حرف داریم. باز این آقای دکتری سالا شاید اسم اونشون هم حرفش این بود که ما خیلی حرفامون رو گذاشته میزنیم. بله یکی از همه اینا مهمتره. ان شاء الله شخصا به نام آقای دکتر خسرو باقری، ایشون اولا طلب خوبی است، در ضمن دکتر خوبی است، در ضمن فیلسوف خوبی است. گاهی تو برنامه‌های کانال 4 میارندش، دقت کنید آدم خیلی قویه. ایشون اولا یک کتاب داره به نام نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلام. من اولی بار که نگاه کردم این یکی از بهره های المیزان، یعنی همین اومده است تفسیر المیزان رو از زاویه تعلیم و تربیت گزینش کرده است. خیلی کتاب هم میبینین آیه رو آورده است قشنگ بررسی کنه. دکترای روانشناس هم اول هست، اولا فوق لیسانس از تربیت مدرسه تهران گرفت، همون آن گذاشتنش مدرس، یعنی اینقدر ازش کار میگه. بعدم یه هفته اومد اینجا آقای دکتر قرائتی رئیس دانشگاه دولم تربیت، گفت مزه واره همه روانشناسی ها زداره. من چند بار بهشون گفتم این نوارشه بده ما، 8 روز صحبت کرده، خیلی هم دلم میخواد نوارشه گیر بیارم، خیختم خودم همت نکردم که برم بگیرم. خب حالا ببینید تا اینجا کار جلو رفته، ولی هنوز غلبه با اون فضاییست که خودی مثلا سوالم است که این هستای مشاوره حوزه با چه مبانی داره کار میکنه. چون شنیدم که دارن یه سری هسته مشاور اینا با مبانی روانشناسی غرب کار میکنه، یه دوتا حدیث توش میارن که نشد. باید اصلا انسانی که معرفی میکنن انسان دیگه ای باشه. خب ما دلم میخواد که شما کار کنید، هی سطح رو نقد کنید تا ما بتونیم بحثا وسعت بدیم. اگه نه من همش حرف میزنم. اون صفحه 13 با این که اون روز بحث کردیم، من یه خورده اوناش که با قلم نوشتیم ببینیم. پس ما در نگاه اسلامیمون خلیفه خدا داریم، عجیب است. ما انسان رو از تخت میاریم پایین اما دوباره تختش میده. اونا میگن انسان محور همه چیز، ما میگم نه انسان مخلوق است و عبد است، یعنی هیچ کار است. از اون ور باید میگم خلیفه خداست، یعنی این دو تا رو میخوایم کنار هم بیاریم. در فرهنگ مدرنیته انسان محور است، جمله اینه، محور هست ها و باید هاست، ولذا در این فرهنگ مبدع و معاد اساسا معنا نداره. یعنی خودش خیلی عجیبه سی حرف، شاید من بگم اکثر ما ناخودآگاه گرفتار هم فکر میکنیم دیدین اصلا که طرف دروغ میگه در مبناش چیه، فکر میکنید میشه با دروغ گفتن دروغ راست کنه. شما این ساده نگذارید، کسی که دروغ میگه فکر میکنه میتونه دنیا را تغییر بده، پس در واقع معتقد دنیا دست این است. یعنی که مثلا تبلیغات غربی اصلا پیدا میشه، یعنی من هر چی که بگم خوبه پس در این آسمان همون خوبه است، هر چی من بگم بده پس من میگم. حالا اگه کسی معتقد باشه نه محور تو نیست، محور خداست، فردا رسوا میشه، فردا ورشکسته میشه، نمیگه. پس اول اومده است یه فکر برای خودش درست کرده است که انسان محور تعیین ارزش هاست. مثلا که میگن شب قدر، از خدا بخوان که شب قدر را کمک کنیم که درک کنیم. شب قدر یعنی شبی که ما برسیم به اینکه عالم قدر و اندازه داره، عالم قدر و اندازه داره، دست تو نیست، تو قدر نمیتونی تعیین کنی. تو میتونی قدرای خدا رو بشناسی، هماهنگش بشی. میگن شب قدر اشاره به معرفت قدر الهی داره. شما خب حالا شما حساب کنید انسان محوری چقدر کارش خراب میشه. حالا چقدر مثلا ما تو خونه مثلا ممکنه فکر کنید ما پیروز شدیم، مثلا قلدری کردیم، پول داشتیم، تحکم کردیم بر خانواده، خب دیگه پیروزی. خب تو دوتا شکست خوردی. اولا این که حتما قاعده ها تو رو از بین بره، چون تو داری خلاف قاعده ها عمل میکن. یه شکست این که تو هم رسوان، آخه رسوان میشی، یعنی نه نتیجه میگیری نه میری جلو، یعنی نتیجه که نمیگیری خودم رسوان میشی، حتما هم رسوان میشی آدم. در نظامی که قدرها توش، قدرها توش است و راست است و حق حق، قرار اون هفته گفتیم یعنی واقعیت عالم راست است، حق حقیه من نشنید که راسته، عالم هم حق ساخته است دیگه و به حق هم ساخته، ما خلقت و سماوات و الارض و ما بینه هما الا بالحق. خب پس وقتی اینجور است دیگه دروغ هیچون نیمونه. من اصلا یه سوال شما دارم، دروغوا یه سریشون رسوا شدن تو طول تاریخ؟ چون اوناشون که رسوا شدن ما میدونیم رسوا شدن، اوناشون که دروغاشون رسوا نشده ما میدونیم رسوا شدن یا نشدن؟ ما میخوام بگم همهشون رسوا شدن. وی تو آمار داری؟ چقدر که این چه کلایی ممکن سرم بره؟ بگم خب یه سری دروغ و رسوا شدن، اونا که رسوا نشدن از کجا ما میدونیم؟ ما میگم با این قاعده که تو بری همینه که تو میگی. اما وقتی ما میگم این جهان حق، در جهان حق هیچ دروغی نمیمونه، پس حتما همه دروغ و تو حق رسوا میشن. در مزرعه حق هیچ دانه باطلی روش نمیکنه، پس حالا که روش نکنه باطل بودنش معلوم میشه. پس در طول تاریخ کیا دروغگوان؟ اونا که معلوم شده دروغگوان، اونا که معلوم نشده دروغگوان دروغگو نبودن، چون این نظام حقه. ممکنه که همه جزای دروغش نبهشون حالا ندن، اینا خود خدا میگه، میگن ما که بنا ندیم همه سه این دنیا بدیم، که اینم یه بحثیه. اگه شما پذیرفتین که عالم حقه، پس هیچ چی ناحقی هیچ وجه به هیچ وجه نمیتونه پنهان بشه در این عالم، به اندازه که ناحق است حق نشونش میده. اونجا خودش همون جایی هم که صد تا بله، اونجا هم که صد تا رو لویو است، همون هم حق است دیگه، یعنی یه جایی که صد تا رو لویو است خب همون است. اون جایی که اینجا باطل نباشه اونجا باطل بشه، اونا میپوشونه، ما اصلا رو اون حرف نداریم. این که ما فکر کنیم دروغ و زرنگه، من این ورشم میخوام تاکید کنم، درسته اون که میگون کاری به بحث ما نه. خب پس میبینید یک کلمه نیست، یک کلمه نیست انسان محوری. پس در واقع اولین چیزی که ما باید بشناسیم همونست که اونجا خوندیم، انسان عین تعلق به حق هر اندازه که از این تعلق آزاد بشه وارونه میشه مطلقا. چرا وارونه میشه؟ یعنی گفتیم معروف را منکر و منکر را معروف میکنه دیگه. اگه شما از حق جدا شدی کمال مطلق در منظرتون دیگه نیست دیگه، پس خودتون میشین کمال مطلق. شما اگه حق را ازش جدا شدید در منظرتون حق نبود، کمال مطلق نبود، پس دیگه چه چیزی کمال است؟ خدا. یعنی مقابل بندگی انسان محوری است، پس اومانیسم یعنی استکبار، یعنی فرعون منشی، حتما حق و باطل عکس میشن اینا. خب حالا بگو ببینم که اگه این حق و باطل عکس شدن بحث فرعی شد، آیا این تمدنی که حق و باطلش به خودش است نه به حق به ثمر میرسه یا حتما به ثمر نمیرسه؟ حتما نمیرسه. ما نباید دنبال این باشیم ببینیم که کی آمریکا سقوط میکنه، ما باید سقوط آمریکا رو هم حالا ببینیم دیگه. اینا تو انسان شناسی اینا همش جداره بحثش. بعد میفرماد که حالا انسان شناسی را ما در تمام معارف نیاز داریم، یعنی به همه اندازه که ما از انسان غافلیم اون معارفمون دروغ است. میفرماد اهمیت انسان شناسی و ارتباط آن با معارف دینی، توحید، نبوت، معاد، علوم انسان. خب بعد میگه که خب شما با اینکه علم حضوری تو خودتون میشناسی بعد میفهمید یعنی چه خدا علم حضوری داره، یعنی چه این که حالا این جمله ممکنه اشتباه هم پیش بیاره، این که شما علم حصولی دارید میفهمید که علم حصولی به خدا یعنی چه، اگه نه خدا که علم حصولی اصلا براش معنا نمیده، چون لازمه علم حصولی دوگانگی است، یه فکر است. گفتن متاسفانه بعضی فیلسوفا اشتباه کردن، بعضی از مشائیون همینا میگن، میگن علم خدا صور مرتسمه است، که خیلی بهشون ایراد میگیرن، میگن آخه شما که میگید صور مرتسمه لازمش نیست که دوگانگی باشه، یعنی یه فکر برای خدا وقت معتقدی، این که دیگه ذات احدی نشد، این دیگه شد ذات کسی. بنابراین دیگه اگر که انسان برسد به این که در عین این که اون به صدا خلیفت الله بنده از خلیفت الله، این خلیفت اللهی که تو دین ما میگیم خیلی کار ازش میاد، یعنی در واقع نمونه های جامع حضرت حق. ببینید مثلا ممکن است که حضرت حق که ملک نیست که، ملائک مثلا یه ملکی مقامش مقام تسبیح است، یکی مقامش نزع روح است، یکی مقامش دادن علم است. خدا هیچ که دو اینا نیست، خدا مقامش جامع همه این صفات است به وحدتهی. پس بنابراین هیچ ملک خلیفه خدا نمیتونه باشه، چون آخرش اینا اون مقام جامعیت حضرت حق نداره. جامعیت هم میخواین قبول کنین میخواین نکنین، همون که خودتون معتقدین توحید، یعنی این لغت جامعیت از خود توحید در اومده. توحید یعنی یگانگی مطلق، یعنی خداوند هیچ نحو کسرتی نداره. خب حالا کدوم مخلوق است که تا حدی به این تشابه داره؟ انسان است که همه این کمالات رو داره اما یگانگیش هم داره، بقیه موجودات هم چیزایی دارن. پس اینجاست که میگیم خلیفت اللهی انسان یه حرف ساده ای نیست که حضرت حقیه مرتبه اومده میگه که میخوام خلیفه تعیین کنم، بعدم میگه علم آدم اسماء کلها، کلها اسماء کلها، این کلها یه تأکیده، یعنی یه خبری از توش که کلها دیگه هست. بعد میفرماد که حالا قرآن این خیلی آیه عجیبیه، میگه اگه تو بتونی خودت رو یه جوری تواصل رو جمع کنی دیگه عالم نمیتونه تو رو گمراه کنه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. ببینید حالا چه معنی میده؟ ظاهرش که یعنی حواس جمع خودت باشه، علیکم انفسکم، اما این چه جوری جمع خودت باشه؟ ببینید مطلق گذاشته، یعنی خیلی باید از زاویه‌های مختلف علیکم انفسکم. میگه اگه این طور شد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی وقتی که تو به این مقام رسیدی به هدایت رسیدی، اذا اهتدیتم یعنی در واقع هدایت شدی. چرا معنی آیه ظاهرش مشخص است، لا یضرکم ضرر به تو نمیزند کسی که گمراه است، یعنی میگه گمراه ها نمیتونن تو رو گمراه کنن. چرا؟ چون تو هدایت شدی. چرا تو هدایت شده؟ چون قبلش گفته است، برای اینکه خودت یافتی. حالا این تعبیر قشنگ است که دریچه تو دریچه ارتباط با حقی از اون جهت که هدایتت میکنه به خودت، به خودش، یعنی که خودت یه جوری بررسی کنی که بررسی صحیح باشه دیگه تمام انحراف ها هیچ نقشی رو تو پیاده نمیکنه. تمام مکتب ها، یعنی چرا میشه مکتب ها فهمید انحراف است؟ با نور نفس شناسی خودمون میفهمیم. یعنی کجا بفهمیم این کار غلطه است، این کار درسته؟ میگه آقا خزینش پیش خودت هست. حالا خزینه پیش خودش هست، عرض میکنم باب بحث هنوز باز است که این علیکم انفسکم چقدر وسعت داره. معلومه است خیلی وسعت داره، ولی نتیجش هم خیلی زیاد است. نتیجش نیست که دیگه انسان گمراه نمیشه، که انشالله اگه رسیدیم خود میزانم نگاه کنین آقا رو این قسمت یه بحث خوبی معرفت و نفسی هم کردن. حالا این رو نگاه کنید، باز آیه سوره 8 نس الله فانساهم انفسهم، این مقابل اون روایت ثابت است، میگن عکس نقیزشه. اونجا گفت من عرف نفسه فقط عرف رب، اگه خودش رو بشناسه خدا رو بشناسه. اینجا میگه که اگه خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه. بذاری من معنی خوبی کردم که این کفار خدا را فراموش کردن، وقت فانساهم انفسهم نفس خودش را فراموش کردن، وقت معنی کردن که نمیدونم این تو جزء به شما هست که خدا آنها را از یاد خودشان برد، ولذا به همه چیز فکر، به همه چیز فکر، همه چیز بودن مگر فکر خودشان. خیلی تعبیر خوبه، یعنی چطوری انفسهم انفسشون را فراموش کردن. حالا برگردیم به اون آیه که میگن مواظب خودتون باشی، علیکم انفسکم. اینجا میگه که اگر بخواید که مواظب خودتون باشی باید خدا رو یادتون نره، اگه خدا رو یادتون برید اصلا مواظب خودتون نیستی. فنساهم انفسهم، اصلا دیگه خودش براش مطرح نیست. من باز حاشیه نوشتم یعنی اگر معرفت به خدا در سازمان فکری بشر نباشد، اگر انسان به کلی نه اگر نه انسان به کلی گم می شود و بشریت تلاشهایش در مسیری غیر مسیر به ثمر رسیدن انسان قرار می گیرد. یعنی ما باید دیگه پیشبینی بکنیم که اگر جامعه خدا ندارد، تلاشش تلاشایی است نه برای خودش. یعنی دیگه این انسان خودش رو فراموش کرده، خب پس به فکر خودش نیست، پس دیگه برای بقای خودش و کمال خودش فکر نمی کنه. اونجا گفت که اگه خودت فراموش کنی، خودت بیابی، خدا رو میابی. این طرف قضیه هم هست، اگه خدا رو رها کردی، خب حالا اینا رو چطوری با هم جمع میشه؟ بگو مرحله داره، در یه مرحله خودت میابی، متوجه حضرت حق میشی، حالا در حضرت حق سیر میکنی، تازه خودت میتونی نجات بدی. حالا دیگه سیرش نیست که نبوت و شریعت و اینا. رابطه انسان شناسی با توحید رو همون است که عرض کردیم، که انسان وحدت ذاتی داره، یک حقیقت جامع است. این خیلی به ما کمک میکنه که بفهمیم چطوری میشه هم انسان هم خدا این همه صفات داشته باشه و هم خودش فقط باشه. شما یه مشکلی که بسیار مشکل است به مرور هم باید حل بشه، این است که بالاخره خدا خلق میکنه یا نمیکنه، مخلوقات خدا کجا، بیرونی خدا یا پیش خدا. اگه بگن بیرونی خدا، پس یه جا خدا نیست، بیرونه. اگه بگن پیش خداست، پس مخلوق نیست، خدا هست. همین توش مشکلی است، بچرا موندن توش. مثلا این هگل میگه اگر خدا بی نهایت، تعبیر بزن ترجمه کن بی کرانه، اگر خدا بی نهایت هست مخلوق کجاست، اگر با نهایت هست پس خدا نیست. بخیر این مخلوق غیر خداست یا خود خدا یا این که پیش خداست. خب ما حتما خواهیم گفت پیش خداست، چون دو تا که خیلی مشکل میشه، در واقع اون دو تا خدا خلاص میشه. خب حالا اگه پیش خداست یعنی چه؟ پیش خدا، خود خدا که نیست، خب پیش خداست. اینجا حالا یه مثال میزنیم، خیلی هم با احتیاط مثال میزنیم، دلمون میخواد بروش. شما صور ذهنی شما مخلوق شماست، شما اراده میکنید ایجاد میشه، خب خود شما که نیست. چون مثلا شما تصور کنید یه پرتقال، شما که خود پرتقال نیست، جدا از شما که نیست. خب بنا که کو پیش شماست دیگه، پیش شماست، جدا از شما نیست. خب حالا این مثال برای خدا خوبه است؟ مسلم نه، خدا که ذهن نداره، نعوذ بالله. خب اینم نیست. حالا این چقدر عجیبه که میگن انسان به اندازه‌ای که موحد بشه واقع بین میشه. موحد به چی میگن؟ که میفهمه همه چیز حق است به اسماء الهیه، یعنی دوگانگی را نمیبینه، جز حق هم نمیبینه. و حالا اینجا سواله، اول حق را میبینه بعد مخلوق در حق، یا مخلوق رو میبینه ده به حق میرسد؟ کدوم موحد تامد؟ اول حق رو ببینید، ما رأیتو شیئن الا و رأیتو لا قبلهو و معهو. یعنی اول حق الله، تازه نه الرحمن نه رحیم، الله. الله یعنی جامع جمعی اسما. این مقام خیلی عرفا خدا میبینن، اما نه الله ببینن. این مقام امیرالمومنین که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله معه و بعده. پس دیگه چی میبینه؟ توحید میبینه تا کجا آدمان بره. خب حالا میگیم که با نفس میشه کمک کرد، که اولین قدم همینه که راستی مخلوق ما بیرون ما نیست، پس اصلا بیرونی برای خدا معنا نمیده. گرد کنم با احتیاط، که این اولی بحث است، خیلی بحث میبره. فقط هم راه سلوک است که انسان آروم آروم به جایی میرسه که میگه فقط خداست. اما این چه فقط خداییست؟ وحدت وجودی که ما نیستیم که. امیرالمومنین اینجا وحدت وجودی نیستم، نمیگه چی نیست، وحدت وجودی منحرف است. حتی من نمیدونم کسی وحدت وجودی هست تو دنیا یا نه، اما تصور وحدت وجودی میشه. چون الان بعضی آخر فکر کنه راست یه دی وحدت وجودی هم. من نیدم کسی راستی وحدت وجودی باشه. وحدت وجودی به این میگم که این دیوارم خداست، بقیه رو متهم میکنه. اما کسی آیا واقعا مثلا دیدیم که توی رساله یک از آقایون بود که وحدت وجودی ها نجسته، خب بعد اصلا با آقا صحبت کردن گفتن خب یعنی چی؟ یعنی شما یه وحدت وجود الا اینکه همه هم دیگه ممکن بعد دیگه طول رساله بعدی نبود دیگه که وحدت وجودی. اما اگه کسی فکر کنه که خدا هست، همه چی خداست، این وحدت وجودیه. اما در تعین یه شخصی مصداق این باشه دیگه نه، ما ندیدیم. اما امیرالمومنین میفرماد که نه، این هست، ما رأی تو شیئن هست این شی، اما من قبلش و باش و بعدش خدا رو میبینم. یعنی اینجا ظهور حق است با اشیا، فوق اشیا، بعد اشیا. این مهمه که خب شما تو نفس خودتون نصف راه رو میتونید بیاد که مخلوق شما از شما جدا نیست، اما نه مثل این که شما یه ذهن دارین خدا و هم یه ذهن داشته باشه. خوبه جای دیگه شاید به راحتی نتونیم با هم بحث کنیم، یعنی مثلا ما بگیم آقا پس مخلوق خدا بیرون خدا که نیست، تو خدا و هم که معنی نمیده، چی طوریست؟ این باید با معرفت و نفس نصفی راه اومده باشه. خوب ها، نسبت به خدا هیچی نیست، اما بالاخره الان یه نوع تجلی اسما هست یا نیست؟ وحدت وجودی اینجا گیرست بیچاره، تا اینجا رو با ما میان که فقر محض است. ها اگه ما بتونیم تجلی حل کنیم، آقایون همینا میگن، میگن جواب هگل باید واقعا تجلی داد، چون هگل میگه اگر خدا بی نهایت است پس مخلوق چی؟ میگه بناس روبرو خدا باشه، حق است و تجلیات، پس یه چیزی نیست کنار حق که حق محدود کرده باشه، فقط حق است و حق. خب حالا سوال نیست که این تجلیات نسبت به کیست؟ دوگانگی نسبت به ما، نسبت به امیرالمومنین هم دوگانگی است یا حق است قبلش و باش و بعدش؟ این خیلی کار ازش میاد که میگن خدا همه تلاشش نیست که با فقرایی که به ما میده ثابت کنه من همه کارم توحید. یعنی شما دیدین گاهی خدا شما رو بدجوری تو منگه نیست، چونین را نه را پس داری نه را پیش، نه همه را با بسته شد و خودش حل میکنه. میخواد چیکار کنیم؟ میخواد بگه ببین پس هیچ کاری نیست، صد بار برای ما این کار میکنه که بعدی که ما بهش نسنش دوباره ما میریم سراغ قیل. یعنی خدا فقط خودش معرف خودشه، هیچ که دیگه نمیتونه خدا معرف کنه. وقتی خدا خودش معرفی میکنه که ببین شما این گاهی مثلا نمونش بسن میگن مثلا نمیدونم فلانی فقیر است، این کسی است، اون که با کسی، بعد دارم اون که با کسی است فقیر هم نیست، همیشه مشکل داره، اینه با فقرش همه مشکلاتش هم حل شد. فقیر است کسی هم نمیگه اما بعد این قشنگ زندگیش خوب جلو رفت، امام رو تبعید کردن، همه زور رو روش گشتن، امام به سلامتی دنیا را سیر کرد، اونا به نکبت و بخیر. پس یکی دیگه همه کاره. امام میفهمند که وقتی امام گرفته بودن که یه امام فکر میکشندشون، مهرش نداده بودن به عیالشون سال 42، گفتن شما رو به خدا میسپاره، یعنی کسی دیگه نبود که ایشونو بهش بسپاره. که هم دیگه این خیلی تعبیر قشنگه که خدا رو بشه شما رو به خدا میسپاره و رفت دیگه، همه چی هم درست شد دیگه. این روحیه که آدم بدونه توحید تا کجا وسعت داره خیلی کمکش است. همه میگن
ماشینه
یکی میفهمد فتح شخمان این که قطعه این شان این مربوط به
فهمی
اون خود آیه رو یخده روش فکر کنه، میگه که حقیقت غیر این بود حالا روشن کردیم، یا میگه حقیقت همین بود تو نمیدیدی چه داره دا. خب پس معلومه است برای دیزو تر کشفه چه چی؟ که ولی امروی آمد زن لله، یعنی یه مرتبه طرف میبینه که ای وای خیلی همه چی دست خداست، لمن الملک، که جواب داد خودش، پس کسی نبود جواب بده. طرف به درجه اون عالم میرسه، کافر و مؤمن ندارن، همه اونجا عارفن، همه میدن همه چی دست خداست. بل خدا میگه فکشفنا انکه قطاعکه، بعد دیدی که چشمت باز شد، بعد چشمت باز شد دیدی همه چی دست خداست. بر همین هم بعضی ها میگن این دنیا قیامتی میشن، یعنی چی؟ یعنی بسرکه و بل ان شاء الله. یعنی منظور من همینه. اگه که قیامتی بشن براشون کشف میشه. شرط قیامتی شدن قلب محمد صلوات الله علیه. قلب محمد قیامت است. خیر، دوباره روی این فکر کنیم. چون میدونی که کی میگه که این قضا آتش است؟ قلب وجود مقدس پیامبر. نگون جبرائیل میباید. آخه این قلب آخر سر حکم میکنه. قیامت یعنی قلب پیامبر. خب حالا پیامبر کی در قیامت هم؟ الان قیامتی قائم هست. فرمون همه قیامت نخون. خب حالا کی برش کشف حجاب میشه؟ هر کی در قیامت هست. طبق این آیه کی در قیامت هست؟ هر کی در شریعت. هر کی به اندازه‌ای که در شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله هست در قیامت هست. حالا همینجا اول بحثه. حالا کی به پیغمبر نزدیک میشه؟ هر کی راهش بلده. شاید یکی از راهش هم بحث فلسفی باشه به عنوان روش. یعنی ما نتونستیم بگم که این راه مطلقاً آفت است و نتونستیم هم بگم بهترین راه است. امام میگرمان که امام خمینی تو چهل حدیثشون میفرمان که یکی از راه میفرمان امثال ملا صدرا و شیخ و رئیس ابن سینا و سهروردی تبیین سخنان پیامبران میکنن. کسی نمیگه که خیلی راه جلو رفته. چهل حدیث یک قوقاییست توش. قوقاییست که و گاهی من همین جملات گالابلا این حرف های خیلی عالی هست. این درست امام وقتی این حرف ها میزنن که در یه انکشاف بسیار خوبی هستن. خب پس معلومه حالا که میخوایم به قلب موجود مقدس پیامبر نزدیک بشیم ایشون فرمان اینا تبیین اون سخنه کرده. بنابراین یکی بیاد به کل این عقل فلسفی را نفی کنه ممکن است مردم را محروم کنه از نزدیک. اما اینکه خدای نکرده یکی بیاد اینا را در واقع استقلالا براش ارزش قائل باشه تا کمال، این دیگه خیلی بده است که مثلا ما بگم مثلا برهان صدیقین بلد باشیم به جای رسیدیم، به هیچ جا نرسیدیم. اما شاید یه زمینه خوبی باشه که میگم به هیچ جا، برای اینکه این هیچی نیست. یا رحمان الرحیم چیزه، اگه کسی بتونه بگه یا ارحم الراحمین به جای رسیده. اما این بگن که مثلا یا عین الوجود، عین الوجود مفهومه، به هیچ جا نرسیده. این حالا دمگاهی نمیفهمه که کجا حجاب میشه، کجا مسیر راه میشه. بله حالا دیگه شما مطالعه بفرمایید اینا را، ارتباط انسان شناسی با معاد و انسان شناسی با علوم انسانی، یعنی تا این آخر شماره 5 صفحه 17 دقیقا هم مطالعه بفرمایید که بتونیم روش بحث کنیم. خود عقل، خود یه بار دیگه بگو این روایت. بله یادم اومد، فکر کنم یه چیز دیگه جدید. خب خیلی روایت خوبیه. مثلا وقتی مردم زمانت مشغول قرب الهی به سایر اعمال هستن، تو از طریق تعقل قرب الهی را پیشه کن. پس مسلم عقل توی اسلام خیلی میدون داره. اما اول بحث است این عقل فلسفی یکی از این انواع عقل است یا عقل یعنی همین؟ ما دوم را قبول نداریم. یعنی ما معتقدیم عقل انواع داره. اولا عقل قدسی، عقل محمدی صلوات الله علیه پیامبر عاقل ترین عقلا. بعدش عقل عرفانی بهش میگیم حکمت، اون بهتر از عقل فلسفی. پایین ترش عقل فلسفی است، پایین ترش عقل منطقی است. عقل منطقی عقل کوری است. پایین ترش عقل ریاضی است. عقل ریاضی که اصلا بس محدودی، همه اینا عقل واقعا عقل ریاضی. چون تمام این ساعت تا دونه با عقل ریاضی ساختین دیگه، عقل است چش کن. اما ببینید میان بالاتر عقل منطق، عقل منطقی عقل فلسفی نیست. بعد من اصلا بعض منطقیون ضد فلسفه هم، موسا اشعری هم منطقی شدید است هم ضد فلسفی است. داریم تو خود اخباریم عقل منطقی اما من تا اینجا میان بیچاره. عقل فلسفی عقل مفاهیم کلی است، خیلی عقل خوبی است. شما واقعا با عقل فلسفی ملائکه را میتونید بفهمید. معاد بفهمی. با عقل عرفانی نه، میتونی اونس بگیری، بهش میگن حکمت اونسی. از تازه حالا اینا میخونیم تو جزوه، تازه اینا هیچیه، هیچ اینا هیچ ربطی به وحی نداره، هیچ ربطی به بعثت نداره، ربطی به معاد به نبوت است. عقل نبوی یه بحث دیگه است که گیر رسیدیم بحث میکنم.
یه
دونه بحثی
تر در ملاحظه
برای نزول ملاحظه برای سنسان بسنم، یعنی انکشاف قلب وجود مقدس امام برای اینکه این حقایق در این موطن نازله بهش برسه. بله درسته، دو قسمت داره. شما اگه من یه مثال بزنم روشن میشه. شما الان مثلا میدونید که هر چیزی جزئش از کلش کوچکتر است دیگه، یه قاعده. اما حالا میان برای شما تبیین میکنن مصداقاً که حالا که هر چیزی جزئش از کلش کوچکتره، الان که میرین تو خیابون با این مسئله روبرو میشین، این طبق همون قاعده است که جزئش از کلش کوچکه. اینا میگن قدر، یعنی اومدن تعین دادن. برای همین هم میگه که در شب قدر متعین میکنن مشیت الهی را در سال. اون اجمالی که آقایون میگن یعنی حقایق کلیه، که قلب امام زمان همه حقایق کلیه. یه انکشاف هست مزیده بر اون، این باید با انزال حل بشه. با همون انزال است یا تنزیل؟ انزال، انزال است که سریع و دفعیه، تنزیل همون 23 سال. حالا با این انزال نزول هم شرطه، یعنی هم سریع است یک شبه، هم پایین باید بیان. شما باید پایین تر، یعنی متعین بشه که این که تو خیابون دیدید مصداق اون چیز کلی است. اینجاست که پس نزول شرطه. بله، بدین قرآن ها دو خانه بدین. بله بفرما. نه اصلا این من بله اصلا بحث الفاظ نیست، درسته. اما اونجایی که بالاست به پیامبر هنوز نازل نشده. اما من میخوام از آیه قرآن استفاده کنیم. سوره دخان را نگاه کنیم، میفرماد که لیله مبارکه است که حامیم ول کتاب المبین، قسم الف و لام کتاب هم که کلیه، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها. این به اون لیله برمیگرده. یفرق و کل امر حکیم، قبلا حکیم یعنی محکم و جامع، حالا یفرق و باز میشه، مصداق پیدا میکنه. امرن من اندنا، یه مقام انداللهی داریم. حالا اندکه اومد انده تو شد، ما ان من شیئن الا اندنا خزائنه، خزائن یعنی همون مقام حکیم، و ما ننزلهو الا به قدر، اندازه حد پیدا شد. بعد این همینجا یعنی فیها یفرق، باز شد، مصداق پیدا کرد. خب حالا نزول به همین معناست. ما حالا مثالی که دادم، شما یه بحث عقلی را وقتی که میخواین نمونه بیارید مصداقش بدین میشه چی؟ نزول، یعنی اون حقیقت جامع باز شد. حالا که بخواد باز بشه باید نازل بشه، یعنی
مثلا خود قرآن که حقیقتش بالا بود، خود پیامبر که تا مرتبه بالا
قبوله،
خب این نزول چه بر پیامبر نازل شد یعنی
چی؟ یعنی پیامبر
بالاتر از
پیامبر باشد، آخرش پیامبر در یه مرتبه با حقایق روبرو هم. حقایق یعنی چه؟ یعنی میدانن که حرام اجمالاً چیست، حرام حضرت حق اجمالاً براشون روشن است، چون کلی است مصداق کنه. حالا جبرائیل میاد میگه این حرام عبارت است از روزه خوردن در ماه رمضان، زنا، ربا،
اونی که بالا تفقدش در یافت
نه
اصلا جبرائیل نزول واسطه خود پیامبر
نشد. اصلا بحثمون رو ببریم تو همین قضیه که عموماً تا شما نیای پایین، تا شما نیای پایین کل جز نمیشه، این تکوینیه. خب حالا حضرت رسول کجا؟ یه مقام مقامی هست که جبرائیل اونجا نیست. خب اونجا که اصلا روزه ماه رمضان نیست، اونجا حقیقت هست. روزه ماه رمضان قدره، اندازه. خب حالا حضرت بناس روزه ماه رمضان هم بگیرن، درسته؟ حالا باز مثالم رو تو مثال دقت کن، شما کنار کره زوبهن میتونید 15 درجه حرارت بگیرید؟ نیست، 3000 درجه حرارت. اونجا 15 درجه نیست یا هست؟ هر چی میخوایم بگون، هم بگون هست هم بگون نیست، هر دوش درست در میاد. اما اگه 15 درجه خواستید بده اون تواصل، پس باید پای نزول بیاد بسه. کی نازل میکنه؟ جبرائیل. به کی؟ به پیغمبر. با کی؟ با پیغمبر. باری که الله اینو ما قبول داری و همین را قبول داری. آیه هم همین هم میگه اینگاه نزل به روح الامن، نه نزل هو، نزل هو روح الامن، نزل ها حالا هرچه آیات مثلا از این بهی میفهمی شما هم نیست که میگی، یعنی خود پیامبر میکشیدش بکن که میگم اگه باب بحث باز بشه خیلی عالی تر است. بله هم نیست یعنی بله
روح هم
داشتیم که
میگید
روح همون لنگوریه. بله داریم تو جزه تو مشترکی
چیز، یعنی روح که دوز ملائکه تکامل هم دارن
نه من نمیده،
اما روح همون تکامل دارن
چون مالی شما
روح اون دوزیست، یعنی
مشترکی
چیز
نیست. چرا؟ یعنی چرا اینجور بگیریم؟ ادله نداریم، یعنی اون عدله مون که
ثابت کردن جزء این منظوری همون تنزل ملائکه بر روحه
و اون نه اون روح که تازه فوق ملائکه است،
میگه این روح
اونه. بله همیشه هر جا روح هست یعنی همون، یعنی ما اینو از قرآن یعنی چیزی خلافش نداری،
چیزی یعنی مشکل نداره.
چرا چرا آخه باید دلیل میخواد دیگه، یعنی باید یه جوری ثابت بشه یه جای که منظور از این روح اون روح نیست. مثلا امامت قرآن داری، امام فهم مشترک لفظی
است.
و از
یه طرف ما در این است ما تکامل داریم.
آه.
تکامل
اینا باید حل کنیم.
در روح مثل مقامی برای خودت. جبرئیل.
باش. ما
نه همه یه مقام در این روح معنا نداره که مثلا اومده باشیم ما شده باشیم. امام در اوزون باید بشیم.
ها اگه بشیم که پس دوباره بحث ثابت میشه. شما اول اینا یعنی شما تمام مشکلتون ظاهرا تا اونجا که من متوجهم نیست که اگر ما اونیم پس این تکامل ما و عدم تکامل اونا رو چطوری حل کنیم؟ اگه این حل بشه
یکی اینه، یکی که مثلا ما وقتی تکامل پیدا کنیم باید بشیم اون رو
باری کرده باید بشیم. نه چرا نشیم؟ عدله ای این خیلی خوب هستی؟
نه زبره اون رو فوق زبره ای
بله
احسن این مقام برای خودشون
قبوله
اون که یعنی تنه دارم پیدا بکنیم ما نمیشیم، یعنی
لذا
خودش هست، یعنی مقام
اون که اصل قضیه باید محکم گرفته بشه. تمام ارواح عالیه تنزل میکنن، وقتی قرآن تنزل کنه عزرائیل هم تنزل میکنه، تو اینش که مشکلی نباید باشه. بله به نازله، پس بحث تنزل که لازمه. چرا؟ چون مقابلش وقتی اون که بخله، یعنی اینه که تنزل پیدا نمیکنه، اما چیز مجرد هم وارد در تنزله طور نیست. با یه جا داریم یعنی اونجا که میرسیم اینا را اگه یاد داشت کنیم بحث کنیم مفید است انشاءالله برای